بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد اول اسفار توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از آرایی که در مسئله وجود مطرح است، رأی است که اون را مقتضای ذوق متعلهین پنداشتن، گفتن به این که یک حکیم متعله که در الهیات توقلی دارد این چنین می چشد، نه این چنین می فهمد که وجود واحد است و موجود کثیر. پس قول به وحدت وجود و کثرت موجود را ذوق متعلهین پنداشتن. مطالب مربوط به این نظر در چهار امر خلاصه می شد. امر اول تقریر اصل بحث بود که این قول چه می گوید. امر دوم نقدیست که مرحوم صدر متعلهین بر این رأی دارد. امر سوم سخن مرحوم سبزواری است که در توجیه این مطلب و نقدی بر بعضی از نقدهای صدر متعلهین و توجیه اون نقد دارد. امر چهارم اون جمع‌بندی نهایی است که بین این رأی و نقدها باید تنظیم بشود. خلاصه امر اول در بحث دیروز گذشت که بنابر این رأی وجود واحد شخصی است، به بیش از یک مستاق ندارد. موجود معنای کلی دارای افراد زیاد که قائلن به وحدت وجود و کثرت موجود. و منظور از موجود این نیست که دارای وجود باشد، بلکه دارای نسبت به وجود است. و این کلمه موجود که بر واجب اطلاق می شود، یعنی عین وجود، مشتقی است که عین مبدأ است. اگر موجود بر واجب اطلاق شد، یعنی عین هستی و عین وجود، و اگر بر ممکن اطلاق شد، این کلمه موجود معنای نسبت را می‌فهماند، صیغه نسبت است، یعنی منسوب به وجود، نه اینکه خود دارای وجود است. این خلاصه امر اول. اما امر ثانی، مرحوم صدر متعلهین سه تا نقد بر این رأی دارد که بین این سه نقد یک تفاوتی دیده می شود که اون تفاوت در امر سوم که تبیین سخن مرحوم سبزواری است بیان خواهد شد. نقد اول مرحوم صدر متعلهین این است که اگر وجود واحد است و موجود کثیر، تفاوت این موجودهایی که از یک ماهیتن به چی چیز توجیه می شود؟ چون منشأ تفاوت یا وجود است یا ماهیت. اگر وجود گوناگون بود یا ماهیت متفاوت بود، اون موجودها متفاوت می شوند. ولی اگر وجود واحد بود و موجود هم ماهیت هم یکسان بود، دیگر جا برای تفاوت نیست. در حال که ما مشاهده میکنیم افراد یک نوع مثل افراد یک عقل، در صورتی که مجرد تام نباشد، یا افراد یک نفس، یا افراد یک انسان، حقیقت انسان، افراد انسان بعضی مقدمن و بعضی مؤخر، این تفاوت با چی توجیه می شود؟ اگر وجود واحد است و ماهیت هم ذاتاً اقتضای تفاوت ندارد، این اختلافی که بین افراد یک نوع دیده می شود، منشأ این اختلاف چیست؟ اگر وجود واحد شخصی است و موجودها در اثر ارتباط با اون وجود موجودند و ملاک موجودیت هم انتصاب به ارتباط به اون وجود است، چون مربوط اله یعنی وجود واحد است، مربوط و منسوب یعنی ماهیت واحد است، نباید افراد تفاوتی داشته باشند. در حالی که ما میبینیم افراد یک نوع متفاوتند. گذشته از این که چطور یک شی، یک وجود، هم وجود است برای جواهر، هم وجود است برای اعراض، هم وجود است برای مجردات، هم وجود است برای مادیات. پس اگر وجود واحد شد و موجود کثیر، ملاک موجودیت این اشیا همون وجود واحد هست، لازمش آن است که یک وجود هم وجود باشد برای جواهر، هم وجود باشد برای اعراض. این یک محذور، در صورتی که ماهیت ها مختلف باشد، و هم وجود باشد برای مقدم و هم وجود باشد برای مؤخر، در صورتی که ماهیت یکی باشد ولی افراد مختلف باشند. و اختلاف افراد قابل توجیه نیست. چرا؟ برای اینکه اگر وجود واحد است کما هو المفروض و ماهیت هم یکی است و ماهیت هم که اقتضای تقدم و تأخر ندارد، چگونه بعضی از افراد یک نوع مقدمن و بعضی از افراد همون نوع مؤخر؟ اگر بگویید ملاک تقدم و تأخر افراد همون تقدم و تأخر در انتصاب است، یعنی اون فرد قبل از این فرد به اون وجود اسناد پیدا کرد، چون نسبت اون فرد به وجود قبل از نسبت این فرد به وجود هست، لذا اون فرد مقدم و این فرد مؤخر، این سوال بی جواب می ماند که قبل از وجود اون فرد و این فردی نیست. تا ما بگوییم اون فرد قبلن به واجب انتصاب پیدا کرد و این فرد بعدن، پس خلاصه نقد اول این است که اگر وجود واحد شد و موجود کثیر، لازمش آن است که یک شی وجود باشد برای جواهر، هم وجود باشد برای اعراض، در حالی که یک وجود نمیتواند هم وجود جوهر باشد هم وجود اعراض. و از طرف دیگر اونجا که ماهیت واحد است، اختلاف و تفاوت افراد یک ماهیت را چگونه توجیه میکنید که یکی مقدم است به دیگری مؤخر؟ ملاک تقدم و تأخر افراد یک ماهیت چیست؟ اگر منسوب اله یعنی وجود واحد شد، منسوب یعنی ماهیت واحد شد، جا برای تفاوت افراد نخواهد بود. و اگر گفتید به اینکه ملاک تفاوت افراد همون تفاوت در نسبت است، این سوال بی پاسخ می ماند که قبل از وجود فردی نیست. تا ما بگوییم چون اون فرد قبلن به واجب اسناد داشت، مقدم بر این فردی است که بعدن به واجب اسناد پیدا میکند. این خلاصه نقد اول. و اما نقد دوم، می فرمان به این که شما که گفتید وجود واحد است و موجود کثیر و ملاک موجودیت اشیا هم نسبت به واجب هست، این نسبت را باید شرح بدید. منظور از این نسبت یا نسبت اتحادی است، همونطوری که در حلیت بسیطه و کانه تامه مطرح است، بفرمایید، یا حلیت تامه و کانه، منظور از این نسبت یا نسبت اتحادی است که در حدیت بسیطه و کانه تامه مطرح است، یا منظور از این نسبت نسبت تعلقی است که در کانه ناقصه و حدیت مرکب مطرح است. اگر منظور نسبت اتحادی بود که در حدیت بسیطه و کانه تامه مطرح است، لازمش آن است که این ماهیات برای واجب باشند و واجب هم وجود برای این ماهیت باشد. هم لازمش آن است که کل واحد واحد این موجودات واجب الوجود باشد، چون وجود همه اینها همون وجود واجب است. و هم لازمش آن است که واجب دارای ماهیت بلکه دارای ماهیات فراوان باشد و هر دو محذور دارد. و اگر منظور از این نسبت نسبت اتحادی نبود، نسبت تعلقی بود که در کان ناقص و حلیت مرکب مطرح است، این نسبت تعلقی و نسبت کانه ناقصه و حلیت مرکبه فرع بر وجود منصوب و منصوب الیه هست. یعنی باید منصوبی باشد، منصوب الیه باشد تا یکی به دیگری تعلق پیدا کند. در تعلقهایی که در کانه ناقصه و حلیت مرکبه است این چنین است، یعنی منصوب هست، منصوب الیه هست، بعد یکی به دیگری نسبت پیدا میکند. اگر نسبت ممکنات به اون وجود واحد شخصی نسبت تعلقی باشد نه اتحادی، اول باید اون وجود واجب باشد و همچنین وجود ممکنات باشد، بعد این ماهیت موجود به اون وجود واجب استناد پیدا کند. اونگاه سوال در این است که قبل از نسبت معیار موجودیت این ماهیات امکانی چه خواهد بود؟ این هم محظور نسبت تعلقی. و اگر بگویید راه سومی هم وجود دارد و اون این که نسبت ممکنات به واجب نه نسبت اتحادی است که در حلیت تاب بسیط است و نه نسبت تعلقی است که در حلیت مرکب است، بلکه ممکنات نفس نسبت و تعلق به واجبند، نه اینکه به واجب استناد دارند و منصوبند، بلکه نفس نسبتند و محذوری هم نخواهد داشت. جواب این احتمال آن است که ماهیت نمیتواند نفس نسبت به واجب باشد، برای اینکه ما ماهیت اشیاء را تعقل میکنیم و از انتصابشون به واجب خبری نداریم. ما معنای ماهیت شجر را، معنای شجر را و ماهیت حجر را درک میکنیم بدون اینکه انتصابش به واجب برای ما معلوم باشد. همون برهانی که در بحثی زیادی وجود بر ماهیت اقامه کردن که غیر المشکوک غیر المشکوک، یعنی ماهیت برای ما مشکوک نیست، نسبت این ماهیت به واجب برای ما مشکوک است. پس این دلیل زیادی وجود بر ماهیت است. اینجا هم همون برهان هست، یعنی ما ماهیت شجر را تعقل میکنیم، نسبت این ماهیت به واجب برای ما مشکوک است. پس اونچه که معقول است غیر از اون چیزی است که مشکوک است، پس ماهیت این نسبت به واجب نخواهد بود. و اما نمیتوانید شما این مطلب را درباره وجود نقض کنید. ما درباره وجودات اشیا میگوییم اینها این تعلق به واجبند و نسبت اینها به واجب نسبت اتحادی هم نیست، نسبت تعلقی هم نیست، بلکه خود این تعلق به واجبند. و شما در اون باره نمیتوانید اشکال کنید، بگویید به این که ما وجود را تصور میکنیم و انتصاب وجود برای واجب مشکوک است. چرا نمیتوانید اشکال کنید؟ برای اینکه وجود چون خارجیت عین ذات اوست هرگز به ذهن کسی نمیآید با علم حصولی. وقتی به ذهن کسی نیامد معلوم حصولی کسی نخواهد شد، و اگر کسی خواست حقیقت هستی را درک کند باید با علم شهودی به خارج برود، نه اینکه صورتی از خارج به ذهن او بیاید نظیر علوم حصولیه. و در اون وقت اگر کسی خواست حقیقت وجود را درک کند، چون ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، بدون مشاهده واجب هرگز حقیقت وجود مشهود کسی نخواهد شد. بنابراین درباره ماهیت اون سخن ما تام است که ما می توانیم بگوییم ماهیت این تعلق به واجب نیست، زیرا ما ماهیت را درک می کنیم و تعلقش به واجب برای ما مشکوک است. ولی نمی توان درباره وجود این حرف را زد که گفت ما وجود یک شیء را درک می کنیم و ارتباطش به واجب برای ما مشکوک است، برای اینکه وجود هرگز با علم حصولی درک نمی شود، فقط با علم شهودی درک می شود، و در علم شهودی تا ما قبلا شاهد سبب نباشیم مسبب مشهود ما نخواهد شد، کما بین فی علم البرهان، و در این کتاب هم بعدن خواهد آمد. این خلاصه نقد دوم. و اما نقد سوم، می فرمان به این که شما بر این رأی پنداشتید که وجود واحد است و موجود کثیر. وقتی این مطلب رو خوب تحلیل کنید میبینید همون سخن معروف بین متأخرین در میآید و اون این است که هم وجود کثیر است و هم موجود کثیر، قائل به کثرت وجود و کثرت موجود خواهید شد. چرا؟ چون این سخن شما بدون اصالت ماهیت قابل قبول و درک نیست. این سخن مبنیست بر اینکه ماهیت اصیل باشد. وقتی که ماهیت اصیل شد در ممکنات، وجود در واجب اصیل است و ملاک موجودیت اشیا هم امتزای معنای وجود است از ممکنات، و ملاک موجودیت واجب هم این است که او نفس الوجود است. پس وجود یک فردش قائم به ذات است، بقیه افراد امور انتزاعی هست. وجود کثیر است، منتها بعضی افرادش قائم به ذات هست، بعضی افرادش که اکثریان امر انتزاعی هست. چون که موجود هم کثیر هست، هم واجب موجود است چون نفس وجود است، و هم ممکنات موجودند چون منشأ انتزای مفهوم وجودند و مفهوم معنای وجود را ما از اینا انتزاع میکنیم. قائلین به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت میگفتند که وجود در ممکنات امریس انتزایی. شما هم همون حرف را دارید، شما هم قائلید به اصالت ماهیت در ممکنات و اعتباریت وجود در ممکنات. وجود در ممکن امریست اعتباری. اگر امر اعتباری شد نمیتوان گفت شما قائلید به وحدت وجود، بلکه قائلید به کثرت وجود. منتها وجود یک فردش قائم به ذات است، بقیه افراد اعتباری هستند، یعنی امور انتزاعی هستند. پس روح سخن شما که با اصالت ماهیت و اعتباریت وجود آمیخته است برمی گردد به کثرت وجود و کثرت موجود، نه وحدت وجود و کثرت موجود. این خلاصه امر دوم که شامل این نقدهای سگانه صدر المتعلیم رضوان الله بر فرمایش صاحبان ذوق متعلی. حالا برسیم به امرهای بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 73. اقول و فیه نظر من وجوه. امر اول از امور چهارگانه در بحث دیروز گذشت و در بحث امروز هم به طور خلاصه بازگو شد. امر دوم از امور چهارگانه بیان نقدهای سگانه صدر المتعلین است. بفرمان فیه نظر من وجوه. الاول، ان کون ذات الواجب به ذاتهی، کون ذات الواجب به ذاتهی وجودن لجمیع الماهیات من الجواهر والاعراض غیر صحیح. شما که قائلید به وحدت وجود و کثرت موجود، معنای حرفتون این است که وجود واحد است و همه ماهیات به همین وجود واحد موجود خواهند بود. قهران این وجود واحد وجود است برای همه ماهیات، چون که همه ماهیات ماهیاتند برای این وجود. این محضور را در نقد دوم اشاره می کنم، هم این ماهیات ماهیات باشند برای وجود واجب محضور دارد، و هم وجود واجب وجود باشد برای این ماهیات محضور دارد. ان کون ذات الواجب به ذاتهی وجودن لجمیع الماهیات من الجواهر و الاعراض غیر صحیح کما لا یخفا عند التأمل. منتها این دلیل بعضی از محظورهای مدلول را اشاره می کند. محظور اول این است که یک وجود چگونه دارای ماهیات گوناگون خواهد بود و ماهیات متباین چگونه دارای یک وجودند. این محظور اول. محظور دوم این است که افراد متفاوت یک ماهیت چگونه دارای یک وجودند و یک وجود چگونه وجود می شود برای افراد متفاوت یک ماهیت. منتها این محظور دوم را اشاره کردن، به اون محظور اول اشاره نشده است. چرا غیر صحیحن فین بعض افراد الموجودات من ما لا تفاوت فیها به حسب الماهیه؟ مثلا افراد انسان ماهیتا یکی هن. یا افراد شجر ماهیتا یکی هن. مع ذلك بعضی از این افراد مقدمن و بعضی متأخر. مع ان بعضها متقدمون علی بعضن بل وجود، وجودن مقدمن. یکی علت است دیگری معلول، یکی تقدم طبعی دارد و دیگری تأخر طبعی، که ملاک تقدم تأخر طبعی هم همون وجود است. مع ان بعضها متقدمون علی بعضن بل وجود ولا يعقل تقدم بعضها على بعض مع كون الوجود في الجميع واحدا وحدتان حقیقیتان منسوبتان الى الكل. دیگر معقول نیست که وجود واحد باشد و به همه نسبت داشته باشد و وحدتش هم حقیقی باشد و نسبتش هم تام باشد، مع ذلك این منسوبها اختلاف داشته باشد، یکی مقدم باشد در وجود و دیگری مؤخر باشد در وجود. ولا یعقل تقدم بعض افراد یک ماهیت علا بعض افراد همون ماهیت ما کون الوجود در جمیع افراد ماهیت واحدن، نه وحدت اعتباری بلکه وحدتن حقیقیتن یک، منسوبتن الالکله الالسوا این هم دو، این منسوبتن الکل یعنی به نسبت متساویه. فعن توزره اگر اعتذار بشود به این که گرچه وجود یکیست و گرچه ماهیت یکیست ولی افراد با هم اختلاف دارن، می فهمون این اعتذار مقبول نیست. فعن توزره به ان تفاوت بین افراد به حسب تقدم و تأخر لیس فی الوجود الحقیقی، چون شما در نقدتون گفتید من بعضها متقدمون علی بعضین بالوجود، اگر اعتذار کنید که تقدمشون در وجود نیست بلکه در نسبت است، بگویید که تقدم لیس فی الوجود الحقیقی بل فی نسبت اون افراد و ارتباط اون افراد به این وجود حقیقی، به ان تکون نسبت و بعضی اون افراد ادر وجود در حقیقی اقدم من بعض آخر، اگر این چنین اعتذار بشود نقولو که نسبت منشأ تفاوت نیست، نقولو ان نسبتو من حیث انها نسبتون امرون عقلیون لا تحصل ولا تفاوت لها فی نفسها. نسبت از اون جهت که معنای اعتباری است ذاتاً تفاوتی ندارد، همونطوری که اصل تحقق نسبت به اعتبار طرفین است، تفاوت نسبت هم به اعتبار طرفین است. اگر منسوب الیه و منسوب یکی بود نسبت عوض نخواهد شد. نقول عن نسبتون من حیث انها نسبتون امر عقلی لا تحصل ولا تفاوت لها، یعنی برای نسبت فی نفسها، بل به اعتبار شیء من المنتسبین، یا منسوب یا منسوب الیه، یکی از این دو، لازم نیست هر دو فرق بکنن، یکی از این دو که فرق بکنن نسبت فرق بکنن، ولی اگر هیچ کدام فرق نکردن نسبت عوض نمی شود. فاذا کان المنسوب الیه ذاتا احدیتا، اگر منسوب الیه اون وجود است که به گمان شما واحد حقیقی است، و المنسوب ماهیتا، اگر منسوب الیه اون ذات است که ذات احدی است، یعنی تفاوتی در اون نیست. منسوب هم ماهیت است که ماهیت به حسب ذات خود اختلافی ندارد، پس طرفین نسبت یکسانند. افرادم که وجود ندارند تا ما بگوییم اختلاف در ناحیه افراد است، افراد با این نسبت میخواهد پیدا بشود. والمنسوب ماهیتن، والماهیتو به حسب ذاتها لا یقتضی شیئا من التقدم و التأخر و العلیت و المعلولیه. تقدم و تأخر به تبع ملاک اینها وجود است، علیت و معلولیت ملاک اینها وجوب است که ضرورت وجود است. فالماهیتو به حسب ذاتها لا یقتضی شیئا من التقدم و التأخر و العلیت و المعلولیه. و از طرفی هم ولا اولویت ایزن لبعض افراد اون ماهیت بالقیاس الى بعضین، برای اینکه از باب سالبه به انتفاع موضوع افرادی در کار نیست، لعدم حصول اون افراد و فعلیت اون افراد فی انفسها و به حسب ماهیتها، چون افراد به حسب ماهیتی که دارن و به حسب فعلیتی که خود دارن وجود خارجی ندارن قبل از نسبت. فمن اینا یحصل امتیاز و بعض افراد ماهیت واحده به تقدم فی نسبه الالواجب و تأخر فیها، چگونان منصوب ایده که واجب است در نسبت به او تقدم و تأخر پیدا می شود، یکی اب خواهد شد به دیگری ابن، یکی علت می شود دیگری معلول، حالا یا علت تامه یا علت ناقصه. این خلاصه نقد اول. و ثانی، نقد دوم این است که نه، برای اینکه ماهیات به وسیله ظهورات یافت می شوند، اون وحدتی که ایشون قائلند وحدت تشکیکی نیست و یک وحدت نامتناهی است. قهرن چیزی در جهان نمیماند مگر ظهور همون واحد حقیقی. حالا این رو بعد توضیح میدن و هاست خود. و ثانی، نقد دوم این است که ان نسبتها الالباری، نسبت این موجودات به واجب تعالی که شما گفتید موجودات کثیرن، به معنای موجود شیئون ثبت له الوجود نیست، بلکه شیئون منصوب الى الوجود است و وجود همون واجب است و اشیا به واجب اسناد دارند. ان نسبت این اشیا الى الباری امکانت اتحادیتن، اونطوری که در حلیت بسیطه و کانه تامه است، یلزم کون الواجب تعالی زاماهیتن زاماهیتن غیر الوجود بل زاماهیاتن متعددتن متخالفه. اگر نسبت اشیا به واجب نسبت اتحادی باشد، لازمش آن است که اشیا ماهیت واجب باشند و واجب هم وجود برای اشیا باشد. هم لازمش آن است که واجب تعالی دارای ماهیت بلکه ماهیات کثیره باشد. هم لازمش این است که اشیا بشوند واجب الوجود، برای اینکه وجود اینها همون وجودی است که واجب است و اشیا به همون وجود موجودند. منتها به اون گوشه دیگر نقد اشاره نشده. ان نسبت اشیا الی الباری امکانت اتحادیتا یلزم کون الواجب تعالی زاماهیت غیر الوجود، با اینکه الحق و ماهیت و انیتو. تا به اون گوشه دیگر نقد اشاره نشده. ان نسبت اشیاء الی الباری امکانت اتحادیتا یلزم کون الواجب تعالی زاماهیت غیر الوجود، با اینکه الحق و ماهیت و انیتو. نه تنها دارای یک ماهیت باشد، بلکه دارای ماهیات متعدده متخالفه باشد، چون نسبت اشیا به واجب می شود نسبت اتحادی. و سه یجی او که حق تعالی هستی محض است، ماهیت ندارد، فضلن از ماهیات کثیره. و سه یجی او ان لا ماهیت له تعالی سوى الانیه. گذشته از اینکه یک شی چند ماهیت داشته باشد، مستحیل است، چه واجب چه غیر واجب. و اگر نسبت اشیا به واجب نسبت تعلقی باشد که در حلیت بسیطه مرکب و کانه ناقصه است، نه حلیت بسیطه، و این کانت نسبتو بینها و بین الواجب تعالی تعلقیتن اونطوری که در کانه ناقصه است، و تعلق شیء به شیء فرع و وجود هما و تحقق هماست، تعلق و نسبه تعلقی فرع وجود منسوب و منسوب الیه است، پس قبلا باید واجب باشد و اشیا هم باشند تا اشیا به واجب استناد پیدا کنند. فیلزم ان یکون لکل ماهیت من الماهیات وجود خاص متقدم علی انتصابها و تعلقها. قبل از اینکه به واجب انتصاب پیدا کنند باید موجود باشن، بعد به واجب انتصاب پیدا کنه، چون خاصیت کانه ناقصه و حلیت مرکبه این است. خب این محظور بید الغی است، نمی شود گفت که اشیا قبلا موجودن بعد به واجب استناد پیدا کنن. حالا اگر کسی این چنین بگوید که راه منحصره در این دو نیست که یا نسبت اتحادی یا نسبت تعلقی، بلکه اشیا نفس نسبتند نه اتحادی و تعلقی، فرمان این حرف را درباره ماهیت نمیتوان گفت که ماهیت نفس و تعلق بالواجب باشد، برای که ما خیلی از ماهیات را تعقل میکنیم، از انتصابشون به واجب غفلت داریم و برای ما معلوم نیست، و غیر المشکوک غیر المشکوک. و نمی شود این مطلب را به وجود نقض کرد، چون ما درباره وجود قائلیم که وجود نفس و نسبت به واجب است. شما نمی توانید بگویید ما وجود اشیا را درک می کنیم، از تعلقشون به واجب غفلت داریم. چرا؟ برای اینکه شما وجود را اون چرایی شما درک می کنید مفهوم وجود است. مفهوم وجود عین تعلق به واجب نیست. حقیقت وجود عین تعلق است که شما درک نمی کنید. پس اون چرا که شما درک میکنید تعلق به واجب نیست. اون چی که این تعلق به واجب است شما با علم حصولی درک نمیکنید، باید با علم شهودی درک بشود. و اگر خواستید با علم شهودی درک بکنید، اول باید سببش رو مشاهده بکنید بعد مسبب را، چون که واقعا هم همینطور است. این ازلا شبهه ناظر به اون سوال به جواب مقدر است. از لا شبهت فی ان حقائقها، یعنی حقائق اشیا و ماهیات، لیست عبارتن عن تعلق به غیرها، چون ماهیت که عین تعلق به غیر نیست. تا شما بگویید راه سیومی هم هست، چرا ماهیت عین تعلق نیست؟ برای اینکه فی انا کثیرا ما نتصور الماهیات را، مثلا ماهیت شجر را متعقل میکنیم، این یک مقدمه. و نشکو فی ارتباطها الی الحق الاولی و تعلقها بهی تعالی، این دو مقدم. ما ماهیت شجر را درک میکنیم و از این که این ماهیت عین تعلق به واجب است ما شک داریم. و غیر المشکوک غیر المشکوک، یعنی چیزی که مشکوک نیست غیر از چیزی است که مشکوک است. پس ماهیت عین تعلق و انتصاب واجب نیست. و نشکو فی ارتباط ها الى الحق الاول و تعلق ها بهی تعالی. و لیلی این حرف را ما درباره وجود ها وجود میگوییم، که میتوانیم درباره وجود بگوییم که وجود عین تعلق به واجب است بدون اینکه محضوری داشته باشد، بخلاف الوجودات. از یمکنو ان یقال، درباره وجود میتوان گفت که او عین تعلق است. از یمکنو ان یقال ان هویاتها لا یغایر تعلقها و ارتباطها. وجود شیء ثبت له تعلق نیست، بلکه عین تعلق بالواجب است. و نمی توانید بگویید که ما وجود اشیا را تعقل می کنیم از ارتباطشون به واجب غافلیم، چون اون چرا که شما درک می کنید مفهوم وجود است و اون چه که عین تعلق به واجب است حقیقت وجود است که با علم حضوری درک می شود نه با علم حصولی. و اگر خواستید با علم حضوری درک بکنید، چون زی سبب لا یعلم الا من قبل سببه، شما اول واجب را درک بکنید بعد وجود را. از لا یمکنل، می شود درباره وجود گفت که هویتشون غیر از تعلق به واجب چیز دیگر نیست. چرا؟ چون اون محضوری که ما گفتیم در اینجا نیست. الا یمکن الاجتناهو به نحو من انها الوجود الا من جهت العلم به حقیقت سببهی و جائله. شما اگر خواستید یک وجودی رو بکن با علم حضوری درک بکنید، چون این وجود زی سبب است و ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، حتما شما باید اول سببش را مشاهده بکنید بعد او را مشاهده بکنید. در اونجا نیابید که وجود عین ارتباط به واجب است. از لا یمکن الاجتناه به نحو من انها الوجود الا من جهت العلم به حقیقت سببه و جائله، کما بگن فی علم البرهان، که زی سبب را بدون سبب نمی شود درک کرد. و سنبین فی هذا الکتاب ان شاء الله تعالی، در بس علم خواهم فرمود. نقد سوم این است که بنابر مبنای شما که گفتید وجود واحد است و موجود کثیر، وقتی ما اصل نظرعی شما را تحلیل میکنیم، ببینیم همون حرف معروف بین متأخرین ظهور میکند که وجود کثیر است مثل موجود. شما هم قائلید به کثرت وجود و کثرت موجود. معروف بین متأخرین است که وجود کثیر است، موجود هم کثیر، منتها وجود در واجب اصیل است، در ممکنات امرست اعتباری، ولی غیر از وجود واجب وجودات دیگری هم هست، منطقه امور انتظایی هم. پس شما هم قائلید به کثرت وجود به کثرت موجود، چه اینکه معروف بین متأخرین هم همون کثرت وجود به کثرت موجود است. از سالس ان وجودات الاشیا علا هذه طریقت ایزن متکثرتون کل موجودات، که وجود هم مثل موجود کثیر است، الا اینکه موجود که همون ماهیت باشد، بنابر مبنای شما که قائل به اصالت ماهیت هستید حقیقی است. وجود دو قسم است، یک قسم حقیقی است بقیه اعتباری. الا ان الموجودات امور حقیقیت، چون قائل به اصالت وجودید. اما ول وجودات بعضها حقیقیون که وجود الواجب تعالی، و بعضها انتزاعی اون که وجود الممکنات. اونها که اون چه که معروف بین متأخرین است که قائلا به کثرت وجود و کثرت موجود، حرفی غیر از حرف شما نیست. شما قائلید به اصالت ماهیت، اونم قائل. شما میگوید وجود واجب ماهیت ندارد، اونم میگن. شما میگوید واجب وجود محض است، اونم میگوید. شما میگوید ملاک این موجودیت اشیاء ارتباط به اوست، ارتباط هم یه امر اضافی و انتزاعی است، اونا هم همین انتزاعی رو قائلن. وقتی شما میگوید الشجر موجودون، یعنی چه؟ یعنی یک معنای انتزاعی برای شجر هست. اون هم که میگن الشجر موجودون، یعنی یک معنای انتزاعی برای شجر هست. شجر حقیقی است، وجود میشه انتزاعی. پس چون ماهیات کثیرن، هر ماهیت یک وجودی دارد منتها انتزاعی، پس شما هم قائلید به کثرت وجود و کثرت موجود، چون که معروف بین متأخرین هم همین است. الا ان الموجودات امور حقیقیه، ولی وجودات بعضها حقیقیون که وجود الواجب، و بعضها انتزاعیون که وجود الممکنات. پس فلا فرق بین هذا المذهبی که منصوب به ذوق متعلهین است و المذهب المشهور الذي عليه الجمهور من المتأخرین، که القائلین، این متأخرین به ان وجود الممکنات انتزاعیون. این سه حرف دارن متأخرین، شما هم همون سه حرف دارید. اون حرفشون این است که وجود ممکنات انتزاعی است، شما هم میگید. اونا هم میگن وجود واجب عینیون، شما هم میگید. اونا هم قائلن بگید در ممکنات ماهیات اصیل است، شما هم که میگید. به ان وجود الممکنات انتزاعیون، این یک حرف. و وجود الواجبه عینیون، این دو حرف، که این دو حرف رو شما هم میگید. چرا عینیون؟ بنکه لأنه تعالی به ذاتهی مصداق و حمل الموجود به خلاف الممکنات. واجب تعالی عین الوجود است، چون این واجب با قطع نظر از هر حیثیت تعلیلی و تقییدی مصداق حمل مفهوم حمل معنای موجود و انتزاعی معنا از او و حمل این معنا بر اوست. ولی ممکنات ذاتاً این چنین نیستن. ما اگر بخوایم این مفهوم را از اونا انتزاع بکنیم، باید ارتباطشون به علت مثلا محفوظ باشد. معروف بین متأخرین این نیست که وجود یه حقیقتی است در خارج نصیب ممکنات می شود، بلکه قائلا یه مفهومی است از ممکنات انتزاع می شود. و وجود الواجب عینیون لأنه تعالی به ذاته مصداق و حمل الموجود، حمل مفهوم الموجود، به خلاف الممکنات که به ذاته مصداق نیست بلکه به ذمیمه باید مفهوم را از او انتزاع کرد. الا ان الامر الانتزاعی المسمى بوجود الممکنات يعبر عنه في هذه الطريقه بالانتساب او التعلق او الربط او غير ذلك. مگر اینکه شما یه اصطلاح خاصی دارید، میگید این امر انتزاعی عبارت از انتساب است، ولی بالاخره در ممکنات غیر از ماهیت یه امور انتزاعی هم هست. اون هم که قائلن به کثرت وجود بیش از این نگفتن در ممکنات. الا ان الامر الانتزاعی المسمى وجود الممکنات یعبر عنه فی هذه الطریقه، گاهی تعبیر میکنید به انتساب، گاهی تعلق به واجب، گاهی ربط به واجب و غیر ذلک. پس فل قول به ان الوجود على هذه الطریقه واحد حقیقی شخصی و الموجود و کلی و متعدد دون طریقت الاخرى لا وجه لها. این که شما آمدید سهمتون را از معروف بین متأخرین جدا کردید، گفتید بنابر نظر اونها وجود کثیر است مثل موجود، ولی بنابر رأی ما وجود واحد است ولی موجود کثیر است، این سخن تام نیست. بنابر رأی شما هم وجود کثیر است چون که موجود کثیر است. اونها که قائلن به اینکه وجود کثیر است میگوین وجود یک فردش عین ذات است، بقیه امور انتزاعی است. شما هم میگویید وجود واجب عین ذات است، بقیه با نسبت و تعلق و ارتباط حل میشود. فالقول به ان الوجود على هذه الطريقه یعنی طریقه ذوق متعلهین واحد حقیقی شخصی و الموجود کلی متعدد دون طریقت الاخرا که معروف بین متأخرین است، این سخن لا وجه له ظاهرا، بل نقول لا فرق بین هذین المذهبین، چه بنابر مذهب شما چه بنابر معروف بین متأخر، وجود کثیر است موجود کثیر است، چه از او به ذوق تعلق یاد بشود نشود. بل نقول لا فرق بین هذین المذهبین فی ان موجودیت الاشیا و وجود الاشیا معنا عقلی و مفهوم کلی شامل لجمیع الموجودات. اگر ما گفتیم موجود، این شامل همه موجودها خواهد شد. خواه از خود اینها شما انتزاع بکنید یا بگویید نه، موجود است یعنی نسبت به واجب دارد، نسبت به وجود دارد. فی ان موجودیت الاشیاء و وجودها معنا عقلی و مفهوم کلی شامل لجمیع الموجودات، سواء کان ما به الوجود نفس الذات، که معروف بین متأخرین است که از اونها انتزاع می شود، او شیئن آخر ارتباطیین کان اولا که معروف بین شماست. ملاک موجودیت اشیاء این است و اگر وجود بر معنای دیگر اطلاق بشود که واجب تعالی است، اون از باب اشتراک لفظی است. فإن اطلق الوجود على معنى آخر وهو الحق القائم بذاته لكان ذلك بالاشتراك. اگر او را هم گفتیم وجود، این از باب مشترک لفظی است یا شبیه مشترک لفظی است، برای اینکه اون یه حقیقت عینی قائم به ذات است ولی در اشیای امر انتزاعی خواهد بود. حالا این امر انتزاعی از خود ذات انتزاع بشود یا نه، از اون نسبت شما به وجود یاد بکنید. بالاخره ملاک موجودیت اشیا یا از خود اشیا انتزاع می شود یا همون نسبت اشیا به واجب هست. شما می گویید نسبت اشیا به واجب است، ولی معروف بین متأخرین است که از خود اشیا انتزاع می شود، یعنی به وسیله ارتباط واجب از خود اشیا انتزاع می شود. منشأ انتزاع این مفهوم خود ماهیت خارجی است در اثر انتساب واجب ماننده. خب اگر وجود را بر واجب اطلاق بکنند، یعنی بر اون وجود حق قائم به ذات اطلاق بکنند، این یا اشتراک لفظی است یا شبیه اشتراک لفظی. علی ای حال وقتی گفتن اشیا موجود است، یعنی این معنای انتزاعی را دارد. پس وجود کثیر است، مصادیق فراوان دارد و این مصادیق فراوان امور انتزاعی است. مثل این که فوقیت دارای مصادیق فراوان است و همش هم انتزاعی است. سایر عناوین اعتباری که دارای مصادیق فراوانند از کثرت برخوردارند ولی همشون امر انتزاعی هستند. بل نقول لا فرق بین هذین المذهبین فی ان موجودیت الاشیاء و وجود اشیاء معنا عقلی و مفهوم کلی شامل جمیع الموجودات. هر شیئی دارای وجود هست، مثل که تمام فوها دارای فوقیتن، تمام تحتها دارای تحتیتن که امر اعتباری هن. سوان کان ما به الوجود نفس الذات که معروف بین متأخرین است و از اونها انتزاع می شود، او شیئن آخر ارتباطیان کان اولا که رو مبنای شماست. فین اطلق الوجودو علا معنن آخر و هو الحق القائم به ذاته، اون دیگه از قبیل موجودیت اشیا نیست. لکان ذالکه به اشتراک، یعنی به اشتراک لفظی یا شبیه اشتراک لفظی. و سیعتی که تفصیل المذاهب فی موجودیت الاشیا، به خواست خدا در همین جلد اول از صفحه 249 تا 262 این چند صفحه درباره ملاک موجودیت اشیاست و نقل آرا مبسوطاً به اون بحث از صفحه 249 تا 262 برمیگردد. این خلاصه ترجمه گونه ستا نقدی که در امر دوم از امور چهارگانه در این مسئله بود، تا برسیم به امور بعدی. الحمدلله رب العالمین.